ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا در نخستین روز سفر به خاورمیانه وارد اسرائیل شد. شمار قربانیان زمین لرزه چین به 20 هزار تن رسید. سازمان ملل متحد درباره احتمال وقوع طوفان مخرب دیگری در میانمار هشدار داد. ساعت 18:30 به وقت ایران. درود بر یک شما دوستان و همراهان رادیو فردا، شامگاهتان خوش. امروز چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه سال 1387 خورشیدی و برابر است با 14 ماه می سال 2008 میلادی. حمید فاطمی هستم و همراه با همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستم. اجازه بدهید نخست فشرده‌ای از تازه ترین خبرها را از مهین گرجی بشنویم تا سپس فهرست مجله شامگاهی را به آگاهیتان برسانم. خانم گرجی، عصر شما بخیر.
عصر بخیر آقای فاطمی. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه در آغاز سفر به خاورمیانه برای شرکت در جشن‌های 60مین سالگرد بنیانگذاری اسرائیل وارد تل آویو شد. آقای بوش در دیدار با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل ضمن تاکید بر ادامه حمایت آمریکا از اسرائیل به عنوان کشوری دوست و دموکراتیک در خاورمیانه گفت آمریکا به تلاش برای تحقق آرمان کسانی که منصف، منطقی و خواستار همزیستی مسالمت‌آمیز با اسرائیلن ادامه می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه عازم عربستان سعودی و سپس مصر می شود تا با رهبران چند کشور عربی از جمله فواد سینیوره نخست وزیر لبنان گفتگو کند. آقای بوش در آستانه این سفر ایران و سوریه را منشأ و عامل بحران‌های خاورمیانه خوانده و گفته بود قصد دارد در این فرصت با رهبران عرب نیز درباره این مسئله گفتگو کند. مسئولان چینی آخرین رقم کشته شدگان زمین لرزی این کشور را حدود 20,000 نفر اعلام کردند. در همین حال به گزارش رسانه‌های چین، امدادگران پس از رسیدن به مناطق دورافتاده زلزله زده در استان سیچوان با شهرها و روستاهایی روبرو شدند که کاملا تخریب و نابود شده است. گفته می شود در این زمین لرزه هزاران نفر کشته شده و یا زیر آوار ماندند. زمین لرزه روز دوشنبه که 7.8 درجه در مقیاس ریشتر شدت داشت، شدیدترین زمین لرزه در 30 سال گذشته در چین گزارش شده است. و در خبری دیگر، سازمان ملل امروز هشدار داد که به نظر می رسد طوفان سهمگین دیگری در حال پدید آمدن بر فراز میانمار باشد. به گفته سازمان ملل، در پی طوفان ویرانگر هفته گذشته همکنون نزدیک به 2 میلیون نفر بی آب و غذا ماندند. در همین حال جامعه بین المللی ضمن ادامه ارسال کمک های خود برای طوفان زدگان همچنان از دولت نظامی میانمار می خواهد ورود کمک های ارسالی به میانمار را آزاد کرده و برای امدادگران خارجی اجازه ورود صادر کند. آقای فاطمی،
با سپاس از مهین گرجی نگاهی میاندازیم به فهرست مجله شامگاهی. بیروت آرام است اما آرامشی مضطربانه. جورج بوش ایران را به دخالت در لبنان و حمایت از حزب الله متهم می‌کند و ایران آمریکا را.
حزب الله would be nothing without Iranian support.
تنها کشوری که مداخله‌ای در لبنان نداره ایران.
نگاهی به آخرین تحولات لبنان همزمان با سفر جورج بوش به خاورمیانه. جورج بوش که امروز وارد اسرائیل شد در سالگرد 60مین سال تأسیس دولت اسرائیل. محمود احمدی نژاد میگوید بحث او درباره مدیریت امام زمان بحثی علمی بود و منتقدین پاسخ علمی بدهند. گفته بود با یک تحلیلگر. نخستین پارک ویژه زنان در تهران با اعتراض تعدادی از فعالان جنبش زنان روبرو شد.
از آنجا که تفکیک جنسیتی نوعی تبعیض محسوب میشه در همه جای دنیا، بنابراین طبیعی است که ایران برخلاف تعهدات بین المللی خودش داره عمل میکنه.
یک اثر نقاشی رکورد جدیدی در جهان ثبت کرد و در نیویورک به بهای بیش از 33.5 میلیون دلار فروخته شد. تابلوی مددکار خفته اثر لوسیان فروید نقاش آلمانی. در بخش دوم مجله شامگاهی مثل هر چهارشنبه پای صحبت شما می نشینیم در برنامه صدای شما، صدای فردا. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا، با ما بمانید. او اوضاع در لبنان کمی آرام شده است و اتحادیه عرب با رفت و آمدهای دیپلماتیک تلاش دارد صلح را دوباره به شهری که زمانی عروس خاورمیانه خوانده میشد بازگرداند. ناآرامی‌ها از زمانی آغاز شد که گروه حزب الله به گفته دولت لبنان دست به کودتا زد. آمریکا و عربستان انگشت اتهام را به سوی ایران و سوریه نشانه رفتند و میگویند حزب الله را این دو کشور به کودتا تشویق کردند. حسن جعفری از رادیو فردا و مطالبی بیشتر در این باره.
بیروت آرام است. به قول خبرگزاری ها آرامشی مضطربانه. هیئتی که اتحادیه عرب برای رسیدگی به بحران به لبنان اعزام کرده امروز به بیروت رفت. بحرانی که از یک هفته پیش آغاز شد. هفته پیش دولت فؤاد سینیوره اعلام کرد قصد دارد شبکه مخابراتی حزب الله را تعطیل کند. شبکه مخابراتی حزب الله سالهاست مستقل از مخابرات عمومی کشور فعالیت دارد. هنگامی که دولت لبنان اعلام کرد قصد برچیدن این شبکه مخابراتی را دارد، مردان مسلح حزب الله به خیابان‌ها ریختند و نبرد شهری در بیروت و ترابلس 81 کشته بر جای گذاشت. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده روز گذشته اقدام حزب الله را تنها با پشتیبانی جمهوری اسلامی شدنی دانست.
حزب الله بدون ایران هیچ است. ایران منشأ بسیاری از مشکلات در خاورمیانه است.
عربستان سعودی نیز اقدام حزب الله را کودتا خواند و اعلام کرد آن را نتیجه حمایت ایران می‌داند. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی روز گذشته گفت حمایت ایران از اقدامات حزب الله بر روابط کشورهای عربی با جمهوری اسلامی تأثیر خواهد گذاشت. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری عصر روز گذشته این اتهام را رد کرد.
تنها کشوری که مداخله‌ای در لبنان نداره ایرانه. کیا دارن تلفن میزنن، حمایت میکنن، تشویق میکنن؟
رئیس جمهوری اسلامی عامل اصلی اختلاف نظر با عربستان را شخص سعود الفیصل وزیر خارجه آن کشور معرفی کرد. آقای احمدی نژاد با اشاره به سخنان اخیر سعود الفیصل گفت ما به احترام ملک عبدالله پاسخ ایشان را نخواهیم داد. به نظرم می آید که سعود الفیصل خیلی دستورات پادشاه عربستان را اجرا نمی کند. دستور ملک عبدالله اجرا شود یا نشود، رئیس جمهوری آمریکا عقیده دارد جمهوری اسلامی عامل اصلی بی‌ثباتی در خاورمیانه شده است.
من عمیقاً معتقدم خاورمیانه جایی است که جهان باید زمان و توجه زیادی برای آن صرف کند و برای استقرار صلح و رفاه در این منطقه همت کند. وقتی مردم به دقت توجه می‌کنند، نفوذ بی‌ثبات کننده ایران و سوریه را در می‌یابند.
اما رئیس جمهوری اسلامی می‌گوید اساساً جنگی که در لبنان در گرفت، جنگ ملت لبنان با آمریکاست.
معلوم شد در لبنان جنگ شیعه سنی نیست. جنگ ملت لبنان است با تحمیلات آمریکا.
جنگ لفظی ایران و آمریکا بر سر لبنان بالا گرفته است و هر کدام از دو کشور انگشت اتهام را به سوی دیگری می‌گیرد. اما در این میان یک تحلیلگر میگوید در درگیری فعلی نقش جمهوری اسلامی کمرنگتر از آن است که تصور میشود. آنتونی کورتزمن یکی از معتبرترین کارشناسان مسائل خاورمیانه در واشنگتن. توی درگیری های فعلی لبنان نقش ایران و سوریه بسیار کمرنگه و درگیری ها بیشتر بر اثر نبرد داخلی سر قدرته. مشکل لبنان اینه که نمیخواد رقیب قدرتمندی در عرصه نظامی اون هم در گروه حزب الله لبنان داشته باشه. مشکل حزب الله هم اینه که بیشتر بر توان نظامی خودش متکیه تا خرد سیاسی. بنابراین در حالی که میشه نقش عوامل خارجی رو در درگیری های لبنان مؤثر دونست، باید توجه داشته باشیم که درد لبنان نه ناشی از دخالت کشورهای دیگه که نشانه بی تدبیری مقامات اون کشوره. اما بخشی از این بی تدبیری که آنتونی کورزمن از آن نام میبرد به کمتوانی دولت لبنان در مقابله با گروه حزب الله باز میگردد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته گفته بود باید این اطمینان کسب شود که دولت فؤاد سینیوره از توان کافی برای ایستادن در برابر حزب الله برخوردار است. آیا دولت کنونی لبنان چنین توانی دارد؟ مهدی مظفری استاد دانشگاه آرهوس در دانمارک.
سینیوره دارای اون قدرت نظامی لازم نیست. منتها همین آقای فیصل وزیر خارجه سعودی حتی این فکر رو هم عنوان کرده که در صورت لزوم کشورهای عربی باید نیروهای نظامی عرب رو به لبنان بفرستند که از دولت مشروع لبنان حمایت بکنه. که در واقع میشه گفت که یک برگ جدیدی در این بحران لبنان به وجود خواهد آمد که نیروهای کشورهای عرب و میشه گفت سنی از یک طرف و بخشی از نیروهای مسیحی و حزب الله از طرف دیگه اینها روی در روی خواهند بود و احتمال به وجود آمدن یک جنگ داخلی جدیدی در لبنان خواهد رفت که این هم مجدداً باز میشه گفت به نفع جمهوری اسلامی هست، چون هرچه بحران در منطقه بیشتر بشه جمهوری اسلامی میتونه خودش رو پشت این بحران ها پنهان بکنه، مگر اینکه واقعاً این تهدیدهایی که آقای فیصل و آقای بوش اظهار میکنند به یک مرحله نهایی و جدی برسه که جمهوری اسلامی احساس بکنه که واقعاً منافع خود رژیم در معرض خطر قرار داره.
با بالا گرفتن تنش لفظی و البته با کشیده شدن پای کشورهای عربی در این تنش، اکنون باید پرسید آیا بازی جدیدی در خاورمیانه آغاز شده است که جمهوری اسلامی را در برابر کشورهای عربی قرار خواهد داد؟
اتهامات متقابل آمریکا و ایران به یکدیگر در مورد لبنان گزارشی بود از حسن جعفری. در منطقه میمانیم. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه وارد تل آویو شد تا در مراسم مربوط به 60مین سالگرد تأسیس کشور اسرائیل شرکت کند. آقای بوش در این سفر همچنین تلاش خواهد کرد که در مدت زمان باقی مانده تا پایان دوران ریاست جمهوریش صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها تحقق یابد. گزارش می‌شنوید از نیما تمدن.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در بدو ورود به فرودگاه بن گوریون تل آویو و پس از مراسم تشریفات استقبال با عبور از روی فرش قرمز گفت تجربه 60 سال دموکراسی در اسرائیل دلیلی است برای خوشبینی درباره ایجاد تغییرات دموکراتیک در کل خاورمیانه. رئیس جمهوری آمریکا در کنار همتای اسرائیلیش شیمون پرز افزود نگاه آمریکا باید حمایت از قوی‌ترین متحد و دوستش در خاورمیانه باشد، کشوری که تنها دموکراسی واقعی منطقه در برابر نیروهای ترور و وحشت است.
Ally and friend in the Middle East that want only true democracy against the forces of terror that you just described.
جورج بوش در نخستین دقایق ورودش به اسرائیل همچنین ابراز خوشبینی کرد که توافق صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها در مدت زمان حدوداً 8 ماهه‌ای که تا پایان دوران ریاست جمهوریش باقی است محقق شود. توافق صلحی که در صورت تحقق منجر به شکل‌گیری یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل خواهد شد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا قرار است در اقامت دو روزه‌اش در اسرائیل علاوه بر مذاکره با مقامات اسرائیلی در محل پارلمان این کشور هم سخنرانی کند و پس از آن به عربستان سعودی خواهد رفت. آقای بوش سپس در روزهای شنبه و یک شنبه در بندر شرم الشیخ مصر با رهبران فلسطینی ملاقات خواهد کرد. آقای بوش گفت برای سرزمین مقدس که کشور اسرائیل در آن بنا شده ارزش خاصی قائل است و مردم اسرائیل را دوستان نزدیک آمریکا می‌داند.
We consider the Holy Land a very special place and we consider the Israeli people our close friends.
اما همزمان با این اظهارات به مناسبت 60مین سالگرد تأسیس کشور اسرائیل، سالگردی که فلسطینی‌ها و برخی کشورهای عربی از آن به عنوان سالگرد نکبت و بدبختی یاد می‌کنند، زیرا شکل‌گیری اسرائیل به آوارگی صدها هزار عرب فلسطینی انجامید، در سوی دیگر خاورمیانه و در شهر گرگان، محمود احمدی نژاد، همتای ایرانی جورج بوش، بار دیگر موجودیت اسرائیل را زیر سوال برد و حتی تهدید کرد.
اونها باید بدانند که رژیم صهیونیستی رو به موت است. ملت‌های منطقه از این رژیم جعلی جنایتکار متنفرند و اگر کوچکترین و کوتاه‌ترین فرصتی در اختیار ملت‌های منطقه قرار بگیرد این رژیم جعلی را ریشه‌کن خواهند کرد.
اظهاراتی از این دست تاکنون باعث شده که مقامات اسرائیل و آمریکا توجه رسانه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر جهانی مانند سازمان ملل متحد را به آنچه خطر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌نامند جلب کنند. حتی چند هفته قبل سناتور هیلاری کلینتون نامزد مقدماتی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وعده داد که در صورت پیروزیش در این انتخابات اگر با حمله اتمی ایران به اسرائیل مواجه شود ایران را از صفحه روزگار محو خواهد کرد.
گزارشی بود از نیما تمدن. پیش از اینکه به ایران برویم نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا را یادآوری می‌کنم. فیلتر شکن امروز هست muradjan.com. m o r a d jan.com muradjan.com.
هفت چپ، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز سه‌شنبه دیروزش در تهران انتقادات زیادی را که به اظهارات او شده بود درباره اتصالش با مدیریت امام زمان شیعیان رد کرد و این انتقادات را بسیار سطحی خواند. خبرنگار روزنامه اعتماد ملی در این نشست خبری از او پرسید درباره اینکه وی خود و مدیریتش را به گونه‌ای به امام زمان متصل می‌کند ابهامات زیادی مطرح است. آیا وی این سخنان را تایید می‌کند یا خیر؟ احمدی نژاد پاسخ داد با این مسئله خیلی سطحی برخورد شد. وی افزود اینکه می‌گویند اگر برنج گران می‌شود امام زمان زیر سوال می‌رود، پس اگر ظلمی هم در جهان شد باید خداوند زیر سوال برود. احمدی نژاد همانطور که می‌دانید در سخنانی در مشهد گفته بود که دست مدیریت امام زمان شیعیان را در خیلی از امور کشور می‌بیند، از جمله در مسئله هسته‌ای.
داریم می‌بینیم خود هسته‌ای شدن ایران بالاترین معجزه تاریخ معاصر. خدا ما دست مدیریت امام را می‌بینیم تو این صحنه، در خیلی از جاها می‌بینیم.
یا در جریان سخنرانیش در دانشگاه کلمبیا.
یاد امام اطراف داد. گفتم ای عزیز، من مطمئنم که این صحنه رو به نفع اسلام جمع جور میکنی و مدیریت میکنی.
محمود احمدی نژاد در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه دیروزش این سخنان را علمی خواند و گفت وی یک بحث علمی کرده است. اگر منتقدین میتوانند بیایند علمی جواب بدهند. در گفتگو با حسین باستانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، نظر او را درباره این استدلال احمدی نژاد میپرسم.
ببینید آقای احمدی نژاد مغلطه بزرگی رو مطرح کردن. گفتن که خب ما وقتی که بحث حاکمیت خدا رو هم مطرح میکنیم، پس یعنی اگر در که دنیا مشکلاتی ظلمهای پیش میاد، یعنی حاکمیت خدا رو هم داریم زیر سوال میبریم. این مغلطه بزرگیه، به این خاطر که ایشون در واقع صحبت از مدیریت امام زمان با این تعبیر مشخص کردن که داره امام زمان گویی از دولت و سیاستهاش و شخص ایشون حمایت میکنه. این خیلی فرق میکنه با این مفهوم مذهبی که تو مذاهب مختلف هم بهش اعتقاد هست که خدا دنیا را آفریده و حاکمیت کلی داره از طریق قواعد و ضوابطی که در واقع برای دنیا خلق کرده. ایشون وقتی دارن در سخنرانی های قبلیشون به کرات اشاره میکنن به این داستان دانشگاه کلمبیا مثلا، این دیگه صحبت از قواعد و ضوابط کلی خلقت نمیکنه، داره خودش رو منسوب میکنه به طور مستقیم به حمایت شخص امام 12 و این اون مفهومی هستش که در واقع اعتراضات بسیاری رو حتی از طرف روحانیون محافظه‌کار برانگیخت. این که آقای احمدی نژاد قضیه رو فرو کاستند در واقع به یک سری از انتقادهای روزنامه‌ای، این باز یک مغلطه دوم بود، چون که عمده انتقادهایی که به ایشون شد و شدیدترین انتقادهایی که به ایشون شد از قضا از طرف روزنامه‌نگاران نبود، از طرف روحانیونی شد که بسیار به این مفاهیم مربوط به قائمیت و مهدویت و اینها در واقع روش حساس است.
در بین همه واکنش‌ها هیچ واکنشی از طرف آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هنوز دیده نشده. آقای باستانی، به اعتقاد شما این سکوت رو چگونه می‌شود تعبیر کرد؟
ببینید، در واقع اون جماعتی که پشت آقای احمدی نژاد هستن، اون کسایی هستن که به این مقولات اعتقاد خاص دارن، یعنی به این مفاهیم جمع‌کرانی و امام زمانی و غیره. زاله در واقع اون طیفی از جناح راست که از زمانی که آقای خامنه ای به سمت راست گرایششون بیشتر شد، یعنی از زمانی که ایشون با میرحسین موسوی نخست وزیر چپ درگیر شدن و در نتیجه راست ها اومدن دورور ایشون رو گرفتن در مقابل میرحسین موسوی، به تدریج هم نفوذشون رو به ایشون بیشتر کردن. اینها همون جماعتی هستن که در واقع آقای خمینی تحت عنوان ولایتی ها ازشون یاد میکرد، حجتی ها، ولایتی ها، غیره و ذلک. یعنی اینها معتقد به یک نوع ارتباطات مستقیم و نقش‌آفرینی های مستقیمی از طرف امام 12 هستن. اینها به هر حال دور و بر آقای خامنه‌ای رو گرفتن. آقای خامنه‌ای گذشته از اینکه اعتقاد شخصیش چی باشه راجع به این مسئله که ما خیلی نمیدونیم، ولی به هر حال به لحاظ سیاسی اینها یک پایگاه شدن الان در عرصه سیاسی ایران و طبیعتاً ایشون اثبات کرده که معمولاً علیه پایگاه‌های قدرت خودش یا جاهایی که احساس می‌کنه که مهم هستن برای پیشبرد سیاست‌های کلی مد نظر ایشون در سیاست‌های کلی نظام به اصطلاح در مقابل اینها خیلی استدلال نمی‌کنه.
با سپاس از حسین باستانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه. ساعت 18:49.45 به وقت ایران است و مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم و در ایران می‌مانیم. نخستین پارک ویژه زنان در تهران افتتاح شد. پارک بهشت مادران در جنوب شرقی محدوده منطقه 3 شهرداری و در بزرگراه رسالت واقع شده است. این پارک نزدیک به 20 هکتار وسعت دارد. افتتاح این پارک با انتقاد برخی از فعالان حقوق زنان روبرو شده. بسیاری از این فعالان میگویند افتتاح این پارک در جهت برنامه‌های گسترده دولت نهم، دولت احمدی نژاد، برای اعمال تفکیک جنسیتی است. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
افتتاح این پارک با اعتراض تعدادی از اهالی محل و فعالان جنبش زنان روبرو شد. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، در مراسم افتتاح این پارک گفت: در حوزه مدیریتی هم نگاهی جنسیتی به موضوعات ندارم و باید با توجه به تغییرات سریعی که رخ می‌دهد و با توجه به باورهای دینی از همه ظرفیت‌های جامعه برای حضور زنان استفاده کرد. این گفته‌های شهردار تهران با واکنش برخی از فعالان زن روبرو شد و تعدادی از آنها افتتاح پارک ویژه زنان را نشانه ای از گسترش تفکیک جنسیتی در ایران ارزیابی می کنند. نسرین ستوده، فعال حقوق زنان و حقوقدان در تهران، در گفتگو با رادیو فردا می گوید تفکیک جنسیتی برخلاف تعهدات بین المللی ایران است و می افزاید:
از آنجا که طبق کنوانسیون های بین المللی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر گونه تبعیض از نظر جنسیت، نژاد، مذهب و غیره ممنوع است و از اونجا که تفکیک جنسیتی نوعی تبعیض محسوب میشه در همه جای دنیا، بنابراین طبیعی است که ایران برخلاف تعهدات بین‌المللی خودش داره عمل میکنه.
موضوع تفکیک جنسیتی پس از انقلاب اسلامی ایران همیشه یکی از موضوعات جنجال برانگیز بوده است. این موضوع از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد اوج گرفته است. مقامات دولتی از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد نه تنها برنامه‌های گسترده دولت برای اعمال تفکیک جنسیتی را انکار نکردند، بلکه با صراحت از آن دفاع کردند. تلاش دولت برای تفکیک جنسیتی با اعتراض و واکنش فعالان حقوق زنان مواجه شده است. نسرین ستوده، حقوقدان در تهران، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که طی چند سال گذشته شاهد تفکیک‌های جنسیتی مختلفی بوده ایم و میافزاید:
گاه گفته میشه که تاکسی‌های ویژه زنان، پارک‌های ویژه زنان تأسیس بشه، بیمارستان‌های ویژه زنان، ارائه خدمات به بیماران توسط همجنسان و الی آخر، شاید در آینده‌ای نه چندان دور ما کل شهر رو به دو قسمت زنانه و مردانه و یا اساساً شهرها رو زنانه و مردانه بکنیم. اینها همه به هر حال از عواملی هست که میتونه برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب بشه.
اما علی، شنونده ی رادیو فردا، از طرح جداسازی جنسیتی حمایت میکند و میگوید:
و اگه اینجور بشه که خیلی بهتره، مثل این همه صخره‌های این کنار ساحل دریا که جا مخصوص داره برای خانوما که بتونن راحت تر باشن، بهتره اینجور.
بنوشته یه روزنامه اعتماد، زنان در پارک بهشت مادران که برای استتاره کامل با برزنت های سفید، زرد و نارنجی پوشیده شدند، امکان خواهند داشت بدون حجاب ورزش و تفریح کنند. با این حال علی، شنونده رادیو فردا، معتقد است که ممکن است سوء استفاده هایی هم در این پارک ها صورت بگیرد.
مثل یه استخرا که خیلی ها اصلا دور به کار میذارن یا به صورتی فیلم میگیرن نشون میدن به بقیه، با همون پارک ها احتمال این چیزا هست.
محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، در مراسم افتتاح پارک ویژه زنان گفت: متاسفانه همه جای شهر را مردانه ساخته ایم و هیچ وقت به این فکر نکرده ایم که زنان نیز در این شهرها نیازهایی دارند و باید در همین شهر زندگی کنند. محبوبه حسینزاده، روزنامه‌نگاری که در مراسم افتتاح این پارک حضور داشت، در گزارشی در روزنامه اعتماد می‌نویسد که هر جا شهردار تهران از حقوق زنان و عدالت جنسیتی صحبت می‌کرد، زنان حاضر در مراسم با کف زدن از وی حمایت می‌کردند. با این حال، عده‌ای از اهالی منطقه تا آخرین لحظه به این جداسازی اعتراض داشتند. نسرین ستوده، حقوقدان، درباره اینکه آیا شهر تهران مردانه ساخته شده است و برای زنان امکاناتی ندارد، می‌گوید:
اگر این حرف صحیح باشه، کل شهر باید تلفیقی از سلیقه های زنانه و مردانه باشه و نه اینکه فضاهایی از شهر مختص زنان و فضاهایی مختص مردان ساخته بشه. پر واضحه که این نوع سیاست گذاری در نهایت اشتباهه و تبعیض‌آمیزه.
پارک ویژه زنان تاکنون در برخی از شهرهای استان همدان، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی و هرمزگان افتتاح شده است.
افتتاح نخستین پارک ویژه زنان با اعتراض برخی از فعالان حقوق زنان روبرو شد که آن را اقدامی در جهت گسترش تفکیک جنسیتی می‌دانند. گزارش بود از فرین آسیم.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
بله دوستان، نظراتتان را کوتاه با پیامک بفرستید. یک بار دیگر یادآوری میکنم شماره تلفن پیامگیر SMS رادیو فردا را 20420-733-59-55-55. ضمناً اضافه میکنم که طبیعتاً از خوندن اسمس هایی که توهین‌آمیز باشه یا احساسات دینی و قومی و ملی رو خدشه‌دار کنه معذوریم، و دیگر اینکه با توجه به شمار بسیار زیاد پیامک هایی که دریافت میکنیم وقت برای خوندن همه اونها نیست. اما چند اسمس از شما دوستان. پیامک ناشناسی میگوید بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. در غم مصیبت دیدگان زلزله چین شریکیم. اسمس دیگری میگوید رهبر و رئیس جمهوری ایران باید هرچه سریعتر استعفا کنند و از مردم ایران نظرخواهی کنند. ملت خود با در اختیار گرفتن اوضاع همزیستی با جهان را آغاز خواهد کرد. احمد از اژه اصفهان نوشته است بلند پروازی های سران جمهوری اسلامی بدون توجه به شرایط داخلی و خارجی موجب نابسامانی اوضاع کشور شده. عسکری از اصلویه نوشته است در زمان شاهنشاه طوری بود که کشورهای حوزه خلیج فارس روی دولت و ملت ایران خیلی حساب می بردند، اما امروزه طوری شده که امثال امارات، بحرین، سعودی به بهانه های مختلف از جمهوری اسلامی انتقاد هم می کنند. از محترم آباد بلوچستان کرم نوشته است به علت تورم از احمدی نژاد گله‌مندیم. اسمس ناشناسی میگوید آقای احمدی نژاد نه تنها مشکل تورم را حل نکرده، بلکه از آغاز سال جدید در تمام ادارات سرویس عیاب و ذهاب و قضا را هم حذف کرده است. ضمناً یادآوری میکنم که اسمس ها صرفاً بازداد دهنده پیام هایی است که دریافت میکنیم و الزاماً نظرات رادیو فردا نیست. مجله شامگاهی را با گزارشی ادامه می‌دهیم در باره رکورد جدیدی که یک اثر نقاشی در جهان به ثبت رسانده است. مددکار خفته نام نقاشی است، اثر لوسیان فروید، نقاش آلمانی انگلیسی است. این اثر که نقش یک زن بسیار چاق را در ابعاد و اندازه واقعی نشان می‌دهد در حراجی کریستی در نیویورک به قیمت بیش از 33.5 میلیون دلار فروخته شد. مریم منظوری.
نقاشی بزرگ و در ابعاد طبیعی از یک زن بسیار چاق خوابیده اثر لوسیان فروید به قیمت بیش از 33.5 میلیون دلار به فروش رفت. این بالاترین قیمت یک اثر هنری از هنرمندی زنده به شمار می رود. این نقاشی سه شنبه شب در جریان مزایده در حراجی کریستی سرانجام به فرد ناشناسی که از طریق تلفن در مزایده کریستی نیویورک شرکت داشت فروخته شد. این نقاشی که زنی بسیار چاق را در حالی که بر روی کاناپه چرت می زند نشان می دهد در سال 1995 توسط لوسیان فروید کشیده شده است و قیمت اخیر آن از رکورد 23.5 میلیون دلار پیشین مربوط به مجسمه قلب آویزان اثر جف کون سبقت گرفته است. این تابلوی نقاشی به نام بیپسو یا سوی گنده هم مشهور است، زیرا مدل واقعی تابلو که در یک مرکز خدمات شهری در لندن کار می‌کرد سونام دارد. سو تیلی که اکنون 51 سال دارد به خاطر مدل نقاشی شدن برای لوسیان فروید روزانه 39 دلار از نقاش دریافت کرده است. لوسیان فروید 85 ساله است و به عنوان یکی از مهمترین و مطرحترین هنرمندان معاصر جهان به شمار می رود. او در سال 1922 در برلین متولد شد و در سال 1933 به دنبال تشکیل رژیم نازی در آلمان همراه خانواده‌اش به بریتانیا مهاجرت کرد. لوسیان فروید نوه زیگموند فروید پدر علم روانشناسی است.
فروش تابلوی مددکار خفته اثر لوسیان فروید به مبلغ 33.5 $3.5 میلیون در حراجی کریستی در نیویورک گزارشی بود از مریم منظور. یک بار دیگر فیلتر شکن امروز رادیو فردا را به آگاهیتان میرسانم. muradjan.com 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 و تا لحظات دیگر میرسیم به بخش دوم مجله شامگاهی امشب.
رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت ایران. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و در نیم ساعت آینده همچون هر چهارشنبه پای صحبت شما مینشینیم در برنامه صدای شما، صدای فردا. اما نخست فشرده ای از خبرها را از مهین گرجی میشنویم.
غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی امروز با متهم کردن آمریکا به دست داشتن در انفجار حسینی شیراز گفت اقدام بعدی انفجار یکی از سرکنسولگری‌های روسیه در شهر رشت بود تا از این طریق رابطه جمهوری اسلامی با همسایگانش را برهم زند. آقای اژه‌ای گفت هدف آمریکا از این اقدامات که به شیوه‌های گوناگونی چون ربودن امام جمعه ها، حمله به مساجد اهل سنت و بمب‌گذاری‌ها انجام می‌شود، ایجاد اختلافات مذهبی است. سخنگوی کاخ سفید که رئیس جمهوری آمریکا را در سفر به خاورمیانه همراهی می‌کند، امروز چهارشنبه در اسرائیل گفت دادن تضمین‌های امنیتی به ایران در حال حاضر در دستور کار مذاکرات شش کشور قدرتمند جهان قرار ندارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در کنفرانس خبری مشترک با والتر اشتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان پیشنهاد کرده بود شش کشور مذاکره کننده با ایران در ازای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به جمهوری اسلامی تضمین‌های امنیتی بدهند. آقای لاوروف افزوده بود اگرچه همه قدرت‌های جهان با من در این مورد موافق نیستند، اما به عقیده من دادن این تضمین‌ها و نیز مشارکت دادن بیشتر ایران در مذاکرات خاورمیانه می‌تواند به حل مجادلات بر سر برنامه‌های هسته‌ای ایران و همچنین مناقشات در این منطقه کمک کند. شان مکرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به ارائه بسته پیشنهادهای جمهوری اسلامی به خاویر سولانا میگوید با توجه به سابقه تلقی ایران از مسائل جهانی انتظار نمی رود پیشنهادهای ایران مشکلی را حل کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادامه داد با این همه امیدواریم جمهوری اسلامی با توجه به هزینه های فزاینده‌ای که رفتارش در سطح بین المللی برای مردم ایران در بر دارد تصمیم به تغییر رویه خود گرفته باشد. از ایران خبر می‌رسد استیضاح مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی دولت محمود احمدی نژاد که قرار بود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی انجام شود منتفی شد. محمد رضا باهنر عضو هیئت رئیسه مجلس گفت در جلسه‌ای که سه‌شنبه شب با حضور نایب رئیسان مجلس، نمایندگان استیضاح کننده و وزیر بازرگانی تشکیل شد، هیئت رئیسه تصمیم گرفت با جلب موافقت نمایندگان این استیضاح را از دستور کار امروز مجلس خارج کند. و در افغانستان وزیر خارجه این کشور چهارشنبه با احضار کاردار ایران در افغانستان به کشتن شهروندان افغانی در ولایت مرزی نیمروز اعتراض کرد. کابل میگوید پاسداران مرزی ایران روز دوشنبه چند شهروند افغان را از پای درآوردند. پلیس محلی افغان میگوید در ماه آوریل نیز گارد مرزی ایران 13 پناهنده افغانی را در ناحیه مرزی خاک افغانستان کشته است. آقای فاطمی.
با سپاس از مهین گرجی، حالا به سراغ خبرهای ورزشی می رویم از فریبرز غریب.
اولین دوره تور بین‌المللی دوچرخه سواری رئیس جمهوری اسلامی در ایران در حالی به پایان رسید که به گزارش خبرگزاری مهر با درگیری شدید فیزیکی و فحاشی دوچرخه سواران ایران و ناکامی در قهرمانی همراه بود. بر پایه این گزارش درگیری در شروع و پایان مسابقه مرحله آخر به حدی بود که اگر میانجیگری پیش کسطان نبود عواقب وخیمی داشت. بعد از گفتگوی علی دایی با نایب رئیس فدراسیون فوتبال، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی امروز گزارش داد که سرمربی تیم ملی آمادگی خود را برای فعالیت تمام وقت در تیم ملی فوتبال و جدایی از تیم سایپا را به تصمیم مسئولان این باشگاه محول کرده است. خبرگزاری دانشجویان ایران امروز اعلام کرد که با تراژدی تبلیغات نادرست رسانه‌ای دو بازیکن والیبال بلغارستان با مراجعه به سفارت جمهوری اسلامی در سوفیه گذرنامه‌های خود را برای پیوستن به تیم والیبال پیکان پس گرفتند. این بازیکنان دلیل را تعلل در صدور روادید اعلام کردند و مصطفی کارخانه سرمربی تیم پیکان هم با تایید عدم همکاری کارکنان سفارت جمهوری اسلامی یادآور شد که با وجود همکاری سفارت بلغارستان در تهران برای صدور روادید برای آنان، این توقع برای آنان هم بوده است که همکاری متقابل باشد. ضمناً خبرگزاری فارس امروز اعلام کرد که تیم والیبال مصر نیز که قرار بود برای انجام یک بازی دوستانه با تیم ملی والیبال ایران به تهران بیاید، در حالی از انجام این سفر خودداری کرد که فدراسیون والیبال ایران بلیط هواپیما و ذخیره جا در هتل را انجام داده بود.
خبرهای ورزشی را از فریدون شیبانی شنیدید و حالا وقت آن است که همچون هر چهارشنبه پای صحبت شما دوستان بنشینیم در برنامه صدای شما، صدای فردا با جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه تازرخانستان خوزستان
خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فردا.
سلام دوستان، نوبت رسید به برنامه خودتون، برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز هم همکارم آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا کنار من در استودیو.
سلام شنوندگان عزیز، سلام جان.
در برنامه امروز به روال همیشه اول به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که با پیامگیر ما تماس گرفتن.
چند تا از اسمس ها و ایمیل های شما رو میخونیم
و بعد میرسیم به بحث و تبادل نظر آزاد شنوندگان رادیو فردا که درباره افزایش تنش در لبنان با یکدیگر گفتگو میکنن.
صدای شما، صدای فردا.
شنوندگانی که با پیامگیر رادیو فردا تا یه هفته گذشته تماس گرفتید، آماده بشید تا صدای خودتون رو بشنوید.
من محمود هستم از بندرعباس. هیچ کس در ایران و شاید خارج از ایران، ایرانی های خارج، پیدا نمیشه که با چیزی به نام جمهوری اسلامی مخالف باشه، بلکه مخالفت اونهایی که مخالفن با نحوه حکومت فعلی ایران هست. به علت اینکه بعضی از حکام و سیاست مدارها یه کارهایی میکنن که واقعا با هیچ دینی، با هیچ آیینی، با هیچ سنتی مطابق نیست. بنابراین در اسلام همونجور که میدونید گفتن لا اکراه فی دین، یعنی هیچ اجباری در هیچ چیز، در دین، در عقیده، در نظر، در رأی، در هیچ چیزی وجود نداره و هر کس هر نظری داره به خاطر نظر و عقیدهش محاکمه نمیشه، مجازات نمیشه. پس مردم و همه انسان‌ها به جای این همه هیاهو و سر صدا باید بیان یک رفراندوم آزاد در ایران بذارن، مثل زمان سال 57-8 بعد از انقلاب. جمهوری اسلامی آری یا نه، باشد یا نباشد، همین.
آقای احمدی نژاد زمانی که میاد ابتدای کارش سازمان برنامه بودجه رو با 50 سال سابقه منحل میکنه، گتری و بدون برنامه ریزی مثلا نقدینگی رو تو جامعه رواج میده و باند خودشون از لحاظ مالی تعمیم میکنه، افرادی رو مسئول میکنه تو مسائل اقتصادی که هیچ گونه اطلاعاتی در این رابطه نداره و شما میخواین چجوری مثلا فساد اقتصادی به وجود نیاد؟
من به عنوان یک دانشجو آرزو می کنم که تمامی مشکلات دانشجویان حل بشه، مخصوصا دانشجویان علم و صنعت. مرسی، خداحافظ.
صدای شما، صدای فرداست.
شنوندگان عزیز، نظرات برخی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. باید بگیم که نظرات این شنوندگان الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
میرسیم به اسمس ها و ایمیل های شما. در اینجا یادآوری می‌کنیم هر روز صدها پیامک یا اسمس از شما شنوندگان عزیز دریافت میکنیم که در بخش‌های مختلف خبری تعدادی از اسمس های شما را همکارانم برای شما میخوانند. در این برنامه هم تلاش میکنیم تعدادی از آخرین پیامک های شما را که به دست ما رسیده است برای شما بخوانیم.
حسین از بابل میگه سلام، خسته نباشید، امیدوارم که فلسطینی ها و اسرائیلی ها با تفاهم یکدیگر به آرامش و صلح همیشگی برسند. باید خودشان به فکر یکدیگر باشند. همسایه نزدیک بهتر از فامیل دور است.
و شنونده ای که از کردستان برای ما پیامکی فرستاده است. به گفته این شنونده، تا رژیم اسلامی در ایران است، مردم لبنان و عراق و کشورهای دیگر روی آسایش نخواهند دید و نفرت به گفته این شنونده یک اپیدمی جهانی خواهد شد.
حسین از مازندران میگه آهنگ تکراری زیادی پخش میکنید. خواهش میکنم اصلا دیگر آن جدول موسیقیتون رو پخش نکنید. اگر هم آهنگ تکراری پخش میکنید فقط هایده باشد و محستی.
بله دوست عزیز، برخی از ترانه های رادیو فردا به گفته تعداد زیادی از شنوندگان ما تکراری هستند. در برنامه های پیشین هم گفتیم به زودی در فاصله یکی دو ماه آینده برنامه های موسیقی رادیو فردا و برنامه های میان موسیقی پخش می شود دچار تحول زیادی خواهد شد. امیدواریم بتوانیم رضایت تعداد بیشتری از شما شنوندگان عزیز رو جلب بکنیم.
بحث و تبادل نظر آزاد شنوندگان رادیو فردا امروز به افزایش تنش در کشور لبنان اختصاص داره.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که شنیدید موضوع بحث و تبادل نظر آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا به افزایش تنش در لبنان اختصاص داره. سه شنونده گرامی رادیو فردا که هر سه با اسمس در همین زمینه با ما تماس گرفتن روی خط تلفن قرار دارن. اشکان در دبی، علی در اهواز، زاد در تهران. با سپاس از هر سه شما. برای اینکه بحث و تبادل نظر آزاد امروز رو شروع کنیم میخواستم اول اشکان تحلیلی رو از این افزایش تنش‌ها در لبنان ارائه بده.
البته در این مسائل پشت پرده خیلی چیزا میگذره، من فقط خلاصه وارد میرم تو این مسئله نگاه میکنیم. ببین مسئله که ایران میگه همیشه ما میخوام آمریکا رو اون دور دورا استاپش کنیم، نذاریم به کشور ما نزدیک بشه، ولی یک تصور غلطی هست. به خاطر همین مسئله ایشون اومده با دخالت های بیجای خودش تو لبنان که با تقویت کردن نیروی حزب الله با کمک سوریه بگذاریم در این وسط چقدر بیت المال ایران مصرف این برای لبنانی ها و هیچ چیزی آیدش نمیشه. من نمیخوام هدفم محکوم کردن آمریکا نیست و هدفم محکوم کردن ایران هم نیست. میخوام این بحث آزاد بگذاریم. هدف آمریکا اینه که اون منطقه مشغول باشه و این تنش اونجا باشه و ایران به هدف آمریکا داره بهش کمک میکنه، یعنی در اصل به اون سود میرسونه.
علی در اهواز، حرفای اشکان رو شنیدید، نظر شما چیه؟
افرادی که گروه تشکیل دادن در لبنان و بخوان برادر خودشون رو بکشن، کشور خودشون از بین ببرن، من همه اینها را هر کشوری باشه محکوم میکنم و از دیدگاه بشریت و انسانیت خارج است. همین آقایونی که ادعا میکنن ما دموکراسی میخوایم، ما پیرو اسلامیم، کدوم اسلام گفته یا امام گفته برادر خودت بکش، بی نظمی بکن، از جای هدایت بشو برای چند روزی که اسمت بیاد، گروهت بیاد، این اسرائیل گرفتی، لبنان بگیری، به نظر من عاقبتش خودتون هم به جان هم میفتی، این حیوانات درنده هم دیگر آخرش هم میکشید.
بهزاد در تهران، حرف های اشکان و علی رو شنیده. بهزاد نظر شما چیه؟
اگر ما بخوایم به مسئول لبنان از دید کلی اتفاقای این دو هفته یا چند هفته اخیر نگاه کنیم، ما با مشکل مواجه میشیم، چون افرادی که الان در مسائل سیاسی لبنان فعالیت دارند بیشترشون به غیر از حزب الله و سید حسن نصرالله همشون یه تاریخچه ای دارن که از زمان جنگ های داخلی لبنان که بین 1975 تا 90 اتفاق افتاد، اینا همشون یه ریشه هایی دارن. اینا همه افرادش هستن که ما امروزه ما اینا تقسیم کردیم به گروه های طرفدار غرب و طرفدار ایران، که این خیلی ساده انگاریه. از اونجایی که حزب الله یک گروه شیعه هست و نزدیکی داره به دولت جمهوری اسلامی و سوریه، این از دید خارج از لبنان به نظر میرسه که اینا یه آدمی هستن که هیچ کم خودشون اختیاری ندارن و پول از سوریه و ایران دارن میگیرن که فقط شروع کنن اونجا. در صورت که حزب الله وقتی به وجود اومد به عنوان یک گروه مقاومت در برابر حمله اسرائیل و خارج کردن نیروی اسرائیل از لبنان به وجود اومد. حالا تمام این گروهایی که الان وجود دارن به خاطر مسائلی که از رسانه‌های مختلف بین‌المللی میگن که اینا موافق دموکراسی و آزادی هستن که شامل بیشتر گروه‌های مسیحی و گروه‌های ضد سوریه هستن و حزب الله. ولی یه چیزی که الان فراموش کرده در میشه لابلای اخبار ببینید، این اکثریت اعضای ارتش لبنان موافق با حزب الله هستن و کلا ما می‌دونیم ولی انصاف بدیم به کل جمعیت لبنان و 3 میلیون و 3000 نفر هستن که به خودشون عقد دارن. این مسئله خیلی پیچیده‌تر از این هست که بگیم که دارن میان بگیرن دارن میکشن و دولت عدلی میبرن، که اصلا دولتی وجود نداره.
ارتباطمون متاسفانه با علی در اهواز قطع شد. ناشاریم بحث رو با بهزاد در تهران و اشکان در دبی ادامه بدیم. حرفهای بهزاد رو شنیدید که تحلیل متفاوتی رو ارائه میداد. نظر شما در این زمینه چیه؟ آیا اصولاً دخالتی از خارج در لبنان صورت میگیره و اصولاً این حمایت‌هایی که از خارج میگیره به نفع کشور لبنان یا به زیان مردم این کشور تموم میشه؟
از دبی هستم، میتونم صحبت کنم؟
اشکان در دبی، بفرمایید.
من شانس کنم که درسته که الان دنیا داره ایران و سوریه رو محکوم میکنه، ولی خود ایران هم بارها اعلام کرده و نشون داده و افتخارم کرده بگه آقا ما داریم کمک میکنیم به لبنان، کمک مالی میکنیم و این کمک مالیشون فقط کمک مالی نیست، بارها اونا ثابت کردن ایران انواع اسلحه در اختیار حزب الله گذاشته. یعنی ایران در به وجود آوردن تنش نقش اول بازی کرده و سوریه مهره اصلی ایران است که اونجا در بهش کمک میکنه و بین کشورهای عربی اونجا با اینا من برخورد دارم، کشور لبنان یکی از پیشرفته ترین از نظر سیاسی و از نظر مغزی، یعنی بسیار مردمان اوپن مایند هستند. ما در این قرنی که دارم زندگی میکنیم اینها به شیعه سنی فکر نمیکنن، اونها یه مردمان بسیار آزاد هستن، ولی این حزب الله هست که میاد مشکل درست میکنه با کمک دولت ایران، میگه آقا مسائل ما بس مثل شیعه سنی داریم. حتی خود لبنانیا میگن میگه آقا کشور شما داره برای ما مشکل درست میکنه با دخالت بیجا که میکنه و پشتوانی از حزب الله که میکنه، نمیذاره ما آرامش داشته باشیم.
اسرائیل طلب
بهزاد در تهران.
اشکان جان من خیلی من صدای شما اینم و خیلی دیدم با تو اشتیاق صحبت میکنی. من نمیخوام قصد از دفاع از جمهوری اسلامی یا گروه دیگه داشته باشم، وقتا اساس مسائل و اتفاقی که افتاده اگر به قصدام نگاه کنیم الان مثال 2 کیلومتر در لحاظ عمقی تا تمام مزارع شبای لبنان هنوز در اختیار اسرائیله. 1982 اسرائیل بود که حمله کرد به لبنان و یعنی کل کشور گرفت و اونجا بود که حتی از نطفه حزب الله به عنوان یک گروه مقاومت دیده شد. بعد بیشتر جونگرد حالا با کمک های مطمئن جمهوری اسلامی و سوریه، این توش بحثی نیست، ولی ما چشممون از هدف نباید دور بزنیم. مثلا شما الان صحبت رئیس جمهور لبنان کردین، فواد سینیوره. ببینید اصلا صحبت اول که این مسلمون این مسیحی این شیعه
نیست. اینجا من اصلاح بکنم، فواد سینیوره نخست وزیر لبنان و در حال حاضر لبنان هنوز رئیس جمهوری نداره.
ببینید قانون اساسی که سال فکر کنم 1943 در لبنان به وجود اومد که اون زمان هم با نظر فرانسه به وجود اومد، تو خود این قانون اصلا میگه رئیس جمهور باید مسیحی باشه، نخست وزیر باید مسلمانش سنی باشه و رئیس پارلمان باید مسلمان شیعه باشه. ببین خود این قانون خودش نفاق اندازه، در صورت که 60% از مردم لبنان مسلمان هستن. حالا هیچ صحبتی از این نمیخوام بکنم که اون درسته یا غلطه، اصلا اصولا این قانون از اول شروع کرده تفکیک کردن مردم به اساس دین. الان که حزب الله
این ببین آمار کی داده که اکثریتشون مسلمانن؟
آمار سازمان سیا، در سایت سازمان سیا شما بزنید تایپ کنید لبنان و همین این آمار میگه 3,900,000 جمعیت، 59% مسلمان و بقیه مسیحی که از مسیحی مختلف هستن، حتی چند نفرشون ارمنی هستن.
خدمت شما عرض کنم که با توجه به ملتی که لبنان، چون اونا آواره شدن از کشورش اومدن بیرون، اکثرا در دبی زندگی میکنن، ولی ما بگذاریم میگه ما کاری به مسیحی و مسلمان اینا ندیم، چون اینا مردمان بسیار روشن فکر هستن. میگه ما میخوام یک مملکت بسیار آرام و در صلح زندگی بکنیم، ولی کشور شما با کمک هایی که به حزب الله میکنه و با توجه به کمکی که سوریه در ترور شخصیت‌هایی که واقعا برای لبنان زحمت میکشن و اینا چون میبینن مخالف منافع دولت جمهوری اسلامی هستن، سریع از طریق سوریه اینا رو ترور میکنن و اینم ثابت شده است، چون اینا تحقیقاتی که کردن معلوم شد که دست سوریه دخالت داشته و ایران هم پشتبان سوریه بوده. و منظورم اینه که ما هممون دوست داریم آرامش در کل دنیا باشه، همونطوری که ملت لبنان نمیخوان ایران دخالت بکنه اونجا، من ایرانیم الان دارم اعلام میکنم من دوست ندارم حق منو برن تو لبنان خرج بکنن، حق ملت ایران تو لبنان چرا باید خرج بشه؟ اگر اینا میگن آقا اونا برادر دینی من هستن، مگه خود ایرانی ها مسلمون نیستن؟ مگه برادر دینی من نیستن؟ چرا کسی که اونجا داره رنج میکشه و چرا کسی که از در فقر مطلق زندگی میکنه، چرا ما به فکر اون هموطن خودمون نیستیم ولی این پول باید بریم تو لبنان خرج بکنیم که جلوی اسرائیل بگیریم؟
بهزاد در تهران.
یکی از زبان هست کنم جان در دوبه. من مخالفتی فهم با فرمایش شما ندارم. من صحبت نکردم که حالا پولی که از اینجا گیره باید خرج خود مردم بشه. صحبت های من بر اساس اطلاعات هست که در اخبار وجود داره و این صحبتی که من میکنم الان در لایه مسائل سیاسی لبنان، خب اونا هم انسان هستن مثل خود ما و ما اصلا دوست نداریم که کسی جایی کشته بشه. اصلا صحبت من نخواستم وارد اون بحث بشم. من صحبت می بود که گروه هایی که الان در لبنان وجود دارن هر کدوم ریشه های مختلفی دارن. الان مسائل کمک جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان و یا گروه حتی دیگری که در لبنان هستند و به اصطلاح گروه بندی فعلی به عنوان گروه های طرفدار سوریه به حساب میان، اینا هم مطمئنا کمک های میگیرن. من اصلا من وارد اون بحث نمیشم. من میگم که این گروه ها و حتی اون گروه هایی که به اصطلاح در اخبار که الان گفت میشه اونا طرفدار دموکراسی و آزادی و غرب هستن، از جمله دولت فواد سینیوره و گروه های مختلف هستن، اینا هم منافع سیاسی خاصی دارن که اینا هم میان خودشون دارن. یعنی ما در بگیم یعنی فقط یه عده‌ای بی‌گناه و یک عده‌ای که همشون اونجا و هیچ درآمدی از هیچ جا ندارن، فقط دارن با طریق حزب الله دارن یا کشته میشن یا تحریم میشن یا قتل میشن، این فقط سیاه و سفید نیست. این مثلا سیتی لبنان بخش‌های بسیار متفاوتی داره که هر کدوم حامی خارجی خودشو داره. الان مطمئن باشین که بی‌ثباتی در لبنان نه به نفع خود لبنانی ها هست، نه به نفع ما ایرانی ها، برای همه بی‌ثباتی رو به ما نسبت میدن. ولی شما ببینید بی‌ثباتی در لبنان به نفع چه میتونه باشه؟ کشوری که یه اقتصادی خاک لبنان گرفتن، کشوری به لبنان حمله کردن، مردمش رو متقن کشتن، بمبارون کردن، پروچه خراب کردن، جاده‌هاش رو خراب کردن. به نظر من ما نباید زیاد انگاهی یا سیاست کنیم.
آقا بهزاد، میخوام بگم دو تا سوال دارم اینجا. وقتی بگی فرمایش شما بسیار کاملا صحیح. ولی چرا سازمان ملل مستقیم دخالت نمی‌کنه؟ بعد جمهوری اسلامی دنبال چی چیزی هست تو لبنان؟
حالا موضوع سازمان ملل بعد از اینکه جنگ 24 روزه پارسال شد، خود سازمان ملل تمام مرزهای جنوبی لبنان رو الان داره حراست میکنه و ارتش لبنان هم بنا بر همون قوانینی که سازمان ملل رعایت کرد بعد از خروج سوریه به عنوان یک ارتش مستقل شناخته شده از طرف سازمان ملل. من اصلا موافقت نمی کنم با این شخصا، این نظر شخصی منه که مثلا یک دولتی مثل جمهوری اسلامی بیاد و حمایتی بکنه از حزب الله لبنان، ولی بازم باید در نظر بگیریم که این یک بخشی از قضیه هست. حالا صدر انجام میشه مطمئنا هم اشتباه هست، ولی شما داشت فکر که گروه های دیگه هم از کشوری دارن حمایت میشن و این که چرا اونا اسمشون بولد نمیشه، چرا اصلا اونا بزرگ نمیشن، این بخاطر مسئله کلی سیاسی جهانه.
اشکان در دبی، پاسخی به بهزاد دارید در تهران؟
و اینو میخوام بگم که آقا بهزاد، پارسال که جنگی که بین اسرائیل و لبنان پیش گیره و چه خرابی به وجود آورد، ایران یکی از کشورها بود که دادترامه گفت ما برای آبادسازی اونجا اعلام میکنیم و این کارم کردن. اینو میخوام بگم به ایران که رفتن اونجا بهترین پول ها زدن، بهترین جاده ها رو زدن. آیا ما همین گرفتاری بدبختی تو مملکت خودمون نداریم؟ ما جاده بین‌الملل ایرانمون که جاده شمال اگه نگاه کنی هنوز دو طرف هست، ما هر روز اونجا کشته داریم، هر روز هزاران انسان هم مسلمان ایرانمون دارم اونجا از دست میدیم، بعضی تصادفات، بعضی ناانجاری که تو هم اونجا به وجود اومده.
چرا ایران به مملکت فکر خودمون نیست؟ چرا اونار انسان میبینه؟ مگه ما انسان نیستیم؟ مگه کشور ما انسان نیستن؟ چرا نمیاد تو کشور ما رو آباد بکنه؟ چه هدفی رو دنبال میکنه؟ منظور من اینه که ایران دنبال کمک انسانی نیست، اهداف دیگه دنبال میکنه.
بهزاد در تهران و اشکان در دبی در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند. با سپاس از هر دوی شما و سپاس از علی در اهواز که متاسفانه ارتباط ما با او قطع شد.
صدای شما صدای فرداست.
در بخش آنلاین برنامه صدای شما صدای فردا همکارم کیوان حسینی از وبسایت رادیو فردا مهمان ماست. کیوان سلام.
درود بر تو جان عزیز و درود بر تمام شنوندگان رادیو فردا در سراسر جهان.
کیوان، در برنامه گذشته از اینتراکتیویته در وبسایت و رادیو فردا با شنوندگان و کاربرانمون سخن گفتیم. این هفته هم ادامه میدیم. در وبسایتمون بخش اینتراکتیویته یا تعامل و ارتباط با شنوندگان و کاربران بخشیه که شما سوال هفته رو مطرح میکنید و بخش های دیگری هم هست که تو امروز میخوای در مورد اونها با کاربران و شنوندگان رادیو فردا سخن بگی.
100% موضوع ارتباط با مخاطب یه موضوعیه که همیشه توی وبسایت رادیو فردا یه جای خیلی خیلی خوبی براش در نظر گرفته شده. در صفحه 1 و بخش شما چه فکر میکنید وبسایت ما مثل همین برنامه تو اختصاص داره به موضوع ارتباط ما با مخاطبانمون، با کاربران اینترنت در سراسر جهان، که این هفته درباره افزایش گشت‌های ارشاد نظر مخاطبا رو پرسیدیم.
پاسخ‌های زیادی به سوال وبسایت رادیو فردا اومده. کیوان، میتونی چند تا از این پاسخ‌ها رو برای شنوندگان رادیو فردا بخونی؟ ممکن این کاربران خودشون هم به این برنامه گوش کنن و پاسخشون رو در برنامه صدای شما صدای فردا بشنون.
بله، کاربرای وبسایت رادیو فردا عموماً دو دسته نظر مختلف دارن درباره افزایش گشت‌های ارشاد. عده‌ای به شدت مخالفن و عده‌ای مثل مسعود از تهران اعتقاد دارند که افزایش بزهکاری یکی از نگرانی‌های مردم ایران هست و این گشت‌ها برای مقابله با بزهکاری راه افتادند. اما در مقابل عده زیادی هم هستند که اعتقاد دیگه‌ای دارند، از جمله رضا از تهران که نوشته هدف از این کار انحراف افکار عمومی است، یا علی از مشهد که میگه خانه از پای بست ویران است. ناصر از تهران هم از پلیس ایران خواسته که به جای ایراد به پوشش مردم به مفاسد اقتصادی رسیدگی کنه و مفسدان اقتصادی رو دستگیر کنه.
کیوان، در وبسایت ما، وبسایت رادیو فردا، امکانات دیگه‌ای هم برای کاربران وجود داره.
بله، امکانات زیادی هست که بعضیاشون رو شاید کمتر دربارشون صحبت کنیم. یکی از امکاناتی که میخوام در این برنامه بهش اشاره بکنم یه ستون ویژه است به اسم محبوب ترین ها. در این ستون شما میتونید لینک 10 مطلب پربیننده 24 ساعت گذشته وبسایت رادیو فردا رو ببینید. همینطور اگر اومدین توی وبسایت رادیو فردا و یه مطلبی رو خوندین و از اون مطلب خوشتون اومد و خواستید که اون رو برای یکی از دوستانتون و یا گروهی از دوستانتون ایمیل کنید، هم نیازی نیست که لزوماً آدرس اون صفحه رو در میل باکس خودتون، در واقع متن ایمیل خودتون بذارید و ایمیل کنید. ما خودمون برای شما یه امکانی رو پیشبینی کردیم که اگر برید در هر مطلبی که خوشتون اومده اونجا هست یک لینکی که نوشته ایمیل کنید. اونجا رو اگه کلیک کنید میتونید آدرس ایمیل دوستتون یا دوستانتون رو، آدرس‌های ایمیل مختلف تا هر تعدادی که دلتون بخواد اونجا میتونید آدرس ایمیل بذارید. اونا رو بذارین اونجا و اون مطلب رو براشون بفرستید. اتفاق جالب بعدی که میفته اینه که توی اون قسمت محبوب ترین ها توی همون ستون یه قسمت دیگری داریم که مطالبی که بیشتر از دیگران ایمیل شدن برای کاربرهای جدید وبسایت رادیو فردا رو لیستشون رو میتونید اونجا ببینید. یعنی متوجه بشید که کدوم یکی از مطالب ما اینقدر محبوب بودن که تعداد زیادی از کاربرها اون مطالب رو برای همدیگه فرستادن.
ایمیل های زیادی دریافت میکنیم که کاربران ما نمیتونن از آدرس های پراکسی ما، آدرس های فیلتر شکن ما استفاده کنن. باز از ما میخوان که این آدرس های فیلتر شکن رو برای اونها از طریق ایمیل بفرستیم. راه حل چیه؟
یکی از راه حل‌های خیلی سادهش اینه که برم به وبسایت رادیو فردا و در قسمت اشتراک که ستونی هست در بالای صفحه کلیک کنند. در اون صفحه میتونن آدرس ایمیل خودشون رو وارد کنند و هر روز این آدرس‌های فیلتر شکن یا پراکسی براشون فرستاده خواهد شد. فکر می‌کنم خیلی‌هاشون بدونن که ما هر 24 ساعت یک پراکسی جدید معرفی می‌کنیم و امیدواریم قبل از اینکه این پراکسی تازه هم خودش فیلتر بشه، کاربرای ما بتونن بهش دسترسی پیدا بکنن و ازش برای عبور از فیلتر استفاده بکنن
و مشترک خبرنامه‌های ما بشن. در برنامه‌های آینده هم منتظر تو هستیم کیوان، در برنامه صدای شما صدای فردا. با سپاس از تو.
متشکرم، سپاس از تو و درود دوباره بر تمام شنونده.
به پایان برنامه امروز میرسیم. ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
شاد و پیروز باشید.
دوستان به وسیله تلفن، پیامک یا ایمیل با رادیو فردا در تماس باشید و نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. به پایان